اجرای آتش‌بس بین اسرائیل و حماس همزمان با درگیری‌های تازه در اورشلیم.
I believe we have a genuine opportunity to make progress.
Israeli and Palestinian leaders have a responsibility beyond the restoration of calm.
مجموع این فشارهای خارجی باعث شده که هر دو طرف قبول کنن این آتش‌بس رو.
سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی آمدانه و تروریستی، رأی یک دادگاه عالی کانادا.
این قدم نه تنها بزرگی بود به نظر من، بلکه راه رو باز میکنه برای اونها که بتونن جمهوری اسلامی رو به پای میز محاکمه در حد اصلی بین المللی بکشن.
فعل و انفعالات انتخاباتی تحت شعاع کارزار نه به جمهوری اسلامی.
در ایران تحت حاکمیت آخوندها اصلا کلن صحبت کردن از انتخابات بی‌معنیه و به واقع باید بگم نمایش انتخابات.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. به دنبال برقراری آتش‌بس در رویارویی 11 روزه غزه بین گروه شبه نظامی حماس و اسرائیل، همانگونه که در اخبار شنیدید که بیش از 200 کشته بر جای گذاشته، اکثریت عمده آنها فلسطینی، هزاران فلسطینی روز گذشته اجتماع کردند. آتش‌بس پیشتر در روز گذشته همزمان با وقوع درگیری‌های تازه در حالی محک خورد که ده‌ها هزار فلسطینی برای نماز هفتگی در محوطه مسجد الاقصی در بیت المقدس حضور به هم رساندند. فرنوش رام، گزارشگر رادیو فردا در اورشلیم با ماست. خانم رام، به نظر میرسه آتش‌بس به رغم اجتماع هزاران فلسطینی و درگیری هایی که گزارش شده استوار مانده.
با درود به شما و شنوندگان، آرزوی شنبه و هفته نیکی برای ملت ایران. بله، آتش‌بس اگر منظور جنگ نظامی میان ارتش اسرائیل با شبه نظامیان مسلح در باریکه غزه هست، از 20 ساعت و نیم گذشته که برقرار شده کاملا رعایت شده. کوچکترین تعرض و تخطی در این آتش‌بس صورت نگرفته. مردم در شهرهای جنوبی اسرائیل، جایی که آماج حملات راکتی بود، امروز کاملا در سواحل دریا و در رستوران‌های بسیار نزدیک به مرز غزه داشتن روز استراحت خودشون رو سپری می‌کردن. در طرف غزه هم مردم به دور از ترس بمباران‌های سنگین در حال التیام زخم‌های خودشون و نگریستن به ویرانی‌های عظیمی بودند که به بار آمده. اما در شرق اورشلیم اوضاع به گونه دیگری امروز رقم خورد. در محوطه حرم شریف، مسجد عمر و الاقصی درگیری‌های بسیار شدیدی در طول 2-3 ساعت میان پلیس اسرائیل با نمازگزاران رخ داد و در ساعت اخیر هم در منطقه جبل مکبر که اون هم بسیار نزدیک به همین حرم شریف در شرق اورشلیم هست، حدود 200-300 فلسطینی این محله در حالی که پرچمای سبزرنگ حماس رو در دست داشتن تظاهرات کردن و حماس رو تشویق میکردن که پلیس اسرائیل به شدت با اونها هم درگیر شد.
آیا گزارشی هست خانم رام از زخمی شدن شرکت کنندگان در این اجتماعات، زخمی های احتمالی؟
نه، امروز بیشتر به صورت یک کشمکش بسیار شدیدی بود که پلیس اسرائیل دستور داشت که هر چه زودتر این شعله ناآرامی ها رو فرو بنشانه و مانع از این بشه که مانند ماه گذشته تبدیل به ناآرامی های گسترده ای بشه. این در واقع درس عبرتی بود که این مقامات نظامی و مخصوصا نیروهای پلیس و امنیتی اسرائیل داشتن. اما حماس امروز رو روز اعلام خشم اعلام کرده بود و برای همین بود که فلسطینیان در واقع به فراخوان حماس پاسخ داده بودند. اینها چیزی بود که در بخش شرقی اورشلیم امروز تنها رخ داد، اما اگر نگاهی به سایر نقاط دیگر اسرائیل، مخصوصا همون خیابون‌های غربی کنار حرم شریف میانداخید، انگار که نه خانی آمده و نه خانی رفته. آرامش کامل و مردم دوباره در رستوران‌ها، حتی کنسرت‌های خیابانی، اینا همه امروز در اوج خودش بود. ولی اگر رسانه‌های اسرائیل رو امروز دنبال می‌کردید، نه تنها مفسران و تحلیلگران سیاسی کارکشته رسانه‌های اسرائیلی، بلکه طیف وسیعی از ژنرال‌ها، رؤسای پیشین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی امروز انتقادهای بسیار شدیدی رو متوجه عملکرد دولت، مخصوصا نخست وزیر آقای بنیامین نتانیاهو در این ماجرای نبرد 11 روزه می‌کردند.
سپاسگزاریم. فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم، بیت المقدس، آتش‌بس که در پی مقابله 11 روزه غزه بین گروه شبه نظامی حماس و اسرائیل از روز گذشته برپا شده، حاصل تلاش‌ها و تکاپوهای شدید دیپلماتیک بود. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پس از 11 روز درگیری خونین، آتش‌بس میان اسرائیل و سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه از ساعت 2 بامداد روز جمعه 31 اردیبهشت شروع شد. این اتفاق با واکنش‌های مثبت جهانی روبرو شده است. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، ساعتی پیش از آغاز آتش‌بس در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از تصمیم کابینه او برای موافقت با پایان درگیری‌ها قدردانی کرد. رئیس جمهوری آمریکا سپس در جمع خبرنگاران در کاخ سفید، آتش‌بس به دست آمده را فرصتی واقعی برای پیشرفت خواند.
I believe we have a genuine opportunity to make progress and I'm committed to working for it.
جو بایدن همچنین افزود آمریکا با همکاری تشکیلات خودگردان فلسطینی و دیگر نهادهای بین‌المللی برای بازسازی غزه اقدام خواهد کرد، اما گروه حماس را در این همکاری شراکت نخواهد داد.
We will do this in full partnership with the Palestinian Authority in a manner that does not permit Hamas to simply restock its military arsenal.
آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز با تمجید از نقش مثبت مصر و قطر از همه طرف‌ها خواست پایبندی به آتش‌بس را نشان دهند. او از رهبران فلسطین و اسرائیل همچنین دعوت کرد تا با گفتگوهای جدی به بررسی ریشه‌های این درگیری بپردازند.
Israeli and Palestinian leaders have a responsibility beyond the restoration of calm to start a serious dialogue to address the root causes of the conflict.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا و دولت روسیه در بیانیه‌های جداگانه‌ای با استقبال از آتش‌بس به دست آمده از طرف‌های این درگیری خواستند تا برای دستیابی به راهکاری سیاسی که صلح و امنیت پایدار را برای همگان ایجاد کند بکوشند. بسیاری از تحلیلگران آتش‌بس به دست آمده را حاصل تلاش دولت آمریکا، مصر و قطر می‌دانند. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب در فرانکفورت آلمان، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
من فکر می‌کنم که فشار آمریکا، به خصوص جو بایدن، روی نتانیاهو و به خصوص فعالیت السیسی، رئیس جمهور مصر، خیلی مؤثر بوده و آقای السیسی متعهد شده که در مورد آتش‌بسی که ایجاد شده نماینده بفرسته، ناظر بفرسته، و حتی بعضی از خبرگزاری‌ها گزارش می‌دن که قول داده که جلوی ورود اسلحه از صحرای سینا به غزه رو بگیره. علاوه بر این، من فکر می‌کنم که قطر هم در پشت پرده خیلی فعالیت کرده، چون رابطه قطر با حماس رابطه خوبی هست. مجموع این فشارهای خارجی باعث شده که هر دو طرف قبول کنن این آتش‌بس رو، ولی حماس از قبل حاضر بود، ولی این نتانیاهو بود که بالاخره دیشب حاضر شد.
در اسرائیل اما، در حالی که ارتش این کشور دستاوردهای خود را در ضربه به زیرساخت‌های گروه‌های مسلح فلسطینی در غزه را بی سابقه خوانده است، اما برخی مقامات سیاسی این کشور خواستار ادامه حملات به غزه برای ضعیف‌تر کردن توان نظامی گروه‌های مسلح بودند. سخنگوی ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد در حملات هوایی آن کشور به غزه دست کم 20 فرمانده ارشد نظامی حماس و جهاد اسلامی را کشته است. اما در این طرف، هزاران فلسطینی در مناطق مختلف اسرائیل، کرانه باختری و غزه، با ابراز خوشحالی در خیابانها آتش‌بس به دست آمده را به نوعی مقاومت و پیروزی خواندند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در ارزیابی برندگان و بازندگان درگیری اخیر میان اسرائیل و فلسطینیان معتقد است
مردم عادی هر دو طرف بازنده این داستان بودند. از نظر واقعی و جنگی بخوایم بررسی بکنیم، اسرائیل معتقده که 27 نفر از فرماندهان بالای حماس رو کشته، 100 کیلومتر تونل‌های زیرزمینی که به از طریق صحرای سینا اسلحه وارد می‌شده و پایگاه‌های موشکشون بوده، اونها رو از بین برده و اسرائیل مدعی است که لااقل تا 3-4 سال طول می‌کشه که حماس بتونه خودش رو بازسازی بکنه. حماس معتقد هست که در جنگ اخیر موفق شده که اون گنبد آهنین اسرائیل رو اونجوری هم آهنین نمان نگه نداره، یعنی ثابت کرده که اگر موفق بشه در یک آن واحد چند صد موشک پرتاب کنه، همون کاری که این چند روزهای اخیر کرد، گنبد آهنین اسرائیل قادر نخواهد بود همه این موشک ها رو بگیره. بنابراین این هم به عنوان دستاورد برای خودش قائل شده، ولی واقعیت این است که از نظر نظامی تعداد تلفات حماس 20 برابر اسرائیلی ها بوده. اینی که از جانب حماس واقعا نمیشه از پیروزی صحبت کرد، به خصوص که تعداد تلفات مردم غزه هم بیشتر بود.
درگیری 11 روزه خونین میان اسرائیل و حماس منجر به مرگ دست کم 232 نفر در غزه و 12 تن در اسرائیل شد و علاوه بر زخمی شدن صدها تن، بیش از 50,000 نفر نیز مجبور به ترک خانه های خود شدند.
این صدای رادیو فرداست.
در کانادا دادگاه عالی اونتاریو سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را آمدانه و تروریستی خوانده است. به گزارش رسانه‌های کانادا، رأی دادگاه پروانه است برای خانواده‌های قربانیان پرواز مرگبار 752 جهت دریافت غرامت از جمهوری اسلامی. اردشیر زارعزاده، حقوقدان و مدیر مرکز بین‌المللی حقوق بشر در کانادا، گام‌های آینده و اهمیت رأی دادگاه عالی اونتاریو را به رادیو فردا چنین بازگو می‌کند.
صدور حکم دادگاه عالی اونتاریو توسط جاستیس ادوارد بلوبابا در ارتباط با هواپیمای اوکراینی دو مرحله دارد. مرحله اول این حکم این بود که قاضی تشخیص بده که مسئولیت‌های بر عهده جمهوری اسلامی بوده و این مسئولیت‌ها انجام نشده و همچنین جمهوری اسلامی مسئولیت‌های خودش رو نقض کرده و از طرف دیگر هم قوانین کانادا اونها رو جرم حساب می‌کنه، که قاضی به اون تشخیص رسید که این اقدامی بود آمدانه و تروریستی و جنایتی که از طرف جمهوری اسلامی و مقامات نظامی انجام شده. مرحله دوم این هست که بر اساس اون مسئولیت‌ها و شناخت و تشخیص قاضی از اینکه این جرم بوده، رأی دیگر رو صادر بکنه مبنی بر اینکه میزان خسارت بر اساس اون چقدر خواهد که این در احتمالاً ظرف دو ماه آینده حالا کم بیشتر انجام بگیره. قاضی الان لایحه درخواست کرده که وکیل پرونده ارزیابی بکنه خسارت‌های وارده به خانواده‌ها و قربانیان رو تا بر اساس اون رأی نهایی رو صادر بکنه. این رأی قطعی هست، یعنی حتماً خسارت رو قاضی بر علیه جمهوری اسلامی اعلام خواهد کرد، منتها مسئله اینه که میزانش چقدر خواهد بود که الان نمیشه. البته خیلی از خانواده ها به جز این که در این دادگاه چه اتفاق میفته، یک دید وسیع تری هم دارن، که مسئله اصلی خسارت و کامپنسیشن نیست فقط، بلکه این حکم دری رو باز میکنه که خانواده ها بتونن در سطح کانادا و همینطور در سطح بین المللی این پرونده رو بیشتر پیگیری کنن برای دادرسی و دادخواهی.
آقای زارعزاده، روز جمعه یک نشست مجازی بود، یک وبیناری با شرکت وکلا و خانواده های قربانیان. بفرمایید نکات عمده‌ای که در این نشست مجازی صحبت شد چه بود؟
در این نشست که وکلا و خانواده ها حضور داشتم، در ارتباط با حکم دادگاه و اینکه چرا قاضی ایران رو و جمهوری اسلامی رو در واقع و سپاه رو مقصر دانسته و سرداران نظامی رو در ارتباط با پرونده هواپیمای اوکراینی و اینکه مرحله بعدی برای این پرونده چه خواهد بود، همچنین در ارتباط با تبعات حقوقی و سیاسی اون هم صحبت شد. مثلا اینکه از نظر حقوقی این یک حکم بی سابقه و تاریخی قلمداد میشه، در اصطلاح یوقی بهش میگن پرسیدنت، یعنی دادگاه حکمی رو داده که تبدیل به قانون میشه و در آینده در پرونده های دیگر هم میشه به اون استناد کرد. از دید سیاسی هم خب این فشار رو به دولت هایی که میخوان مذاکره بکنن و در نتیجه مذاکره به یک به قول خودشون موفقیت هایی دست پیدا کنن و از دید ما زده بند ها کمک میکنه که فشارها زیاد بشه که دولت های ائتلاف بین المللی که دارن با جمهوری اسلامی مذاکره میکنن یه مقداری جدی تر با مسئله برخورد بکنن، از جمله دولت کانادا.
در مجموع آنچه که نتیجه داده یعنی رأی دادگاه اونتاریو در کانادا به نظر میرسه که این پرونده رو به مسیری داره میبره که خانواده های جانباختگان پرواز مرگبار 752 یک مقدار ابراز رضایت کردن از وضعیت این پرونده پس از نزدیک به یک سال و نیمی، درسته؟
خب با اینکه تعداد انگشت شماری در این پرونده به عنوان شاکی حضور داشتن، اما بعد از صدور رأی خانواده های زیادی از اون استقبال کردند و ابراز خوشحالی کردند از اینکه به هر حال یک دادگاهی اعلام کرده که جمهوری اسلامی آمدانه هواپیمای اوکراینی رو زده و اقدام تروریستی انجام داده، یک جنایت بوده و خب این یک مرهم کوچکی بر درد خانواده هاست و اونها رو امیدوار میکنه و انگیزه میده در راه دادخواهی و دادرسی و خب طبیعتاً راه دادخواهی هم از دادگاه میگذره و این قدم نه تنها بزرگی بود به نظر من، بلکه راه رو باز میکنه برای اونها که بتونن جمهوری اسلامی رو به پای میز محاکمه در حتی عرصه بین المللی بکشن.
اردشیر زارع‌زاده، حقوقدان و مدیر مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا. 21 دقیقه پس از نیمه شب ایران، در حالی که قرار است اسامی تایید صلاحیت شده های انتخابات جمهوری اسلامی در روزهای آتی اعلام شود، نظرسنجی های داخلی از شرکت درصد پایینی در آن حکایت دارند. همزمان کارزار نه به جمهوری اسلامی از خانواده های جانباختگان گرفته تا زندانیان سیاسی و کوشندگان حقوق بشر و طیف های گسترده ای از جامعه ایران گزیره دیگری را پیش رو نهادند. در میان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی یکی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی است و از اعضای هیئت مرگ 4 نفره در جریان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در دهه 60 هجری شمسی. فریده گودرزی 59 ساله عضو سازمان مجاهدین خلق که از سال 1362 6 سال در حبس جمهوری اسلامی بوده به رادیو فردا میگوید
در ایران تحت حاکمیت آخوندا اصلا کلا صحبت کردن از انتخابات بی‌معنیه و به واقع باید بگم نمایش انتخابات، چرا که همه کاندیداها باید اعتقاد قلبی و التزام عملی خودشان به اصل ولایت فقیه ثابت کنن، ضمن این که شورای نگهبان که مستقیما تمام اعضای اون توسط خود ولی فقیه منصوب میشن باید صلاحیت این کاندیداها را رد یا تایید کنه و در واقع باید بگم این نمایش انتخابات نیست بلکه انتصاباته که بیشک اکثریت عظیم مردم ایران اونو تحریم خواهند کرد، چیزی که الان خود رژیمم و تمام سرانش اینو به خوبی درک کردن و وحشت خودشان این روزا ابراز میکنن. من در اینجا دوست دارم که در رابطه با یکی از این کاندیداها که از نزدیک باش برخورد داشتم و شاهد جنایاتش بودم صحبتهایی بکنم. منظورم سردشخیم ابراهیم رئیسی. من در سال 62 در شهر همدان در ارتباط با هواداری از مجاهدین دستگیر شدم. هنگام دستگیری 9 ماه باردار بودم و یک هفته به زایمان بیشتر وقت نداشتم. از همون ساعت اولیه دستگیری مثل تمامی زندانیانی که دستگیر می شدن من رو با اون وضعیت به اتاق شکنجه بردن و تحت شکنجه قرار دادن که با کاب شلاق می زدن. یکی از کسانی که در همون لحظات بالای سر من بود همین ابراهیم رئیسی بود که البته من در اون زمان نمیشناختم، ولی بعدا از همدیام فهمیدم که این فرد داستان دادگاه همدانه. لازمه که در اینجا تاکید کنم که ابراهیم رئیسی در سال 61 زمانی که 21 سال بیشتر سن نداشته و باید بگم هیچ گونه سوادی نداشت، به خصوص سواد حوزوی، همزمان دادستان دادگاه کرج و دادگاه همدان بوده که خیلی از زندانیان سیاسی که اکثرا هواداران مجاهدین بودن توسط این دشخیم و دخالت مستقیمش و با امضای این شخص حکم اعدام گرفتن و به دار آویخته شدن، که اسم چند نفر از این شهدا را من دوست دارم اینجا بگم چون از نزدیک میشناختم: فخری غلامی، مینا عبدلی، مهناز صحراکار که مهناز دختر 16-17 ساله بود و قبل از اعدام به این زندانی تجاوز شده بود توسط پاسدارا، بهجت صدوقیان، علی عطایی، احد رئیسی، بهزاد افسعی، هاشم صالحی و خیلی دیگه از هواداران مجاهدین و زندانی های دیگه. و یک نکته هم که باید تاکید کنم این که در زندان همدان از سال 61 رئیسی داستان شده بود، زندانی ها را فقط به دار آویختن چون معتقد بودن که اینجوری زندانی بیشتر زجر میکشه. یه توضیح هم بدم که در مورد فرزند خودم، که من پسرم حدودا 6 ماه و نیم در سلول انفرادی در حداقل امکانات و در سخت‌ترین شرایط ممکن، مثل خیلی دیگه از کودکانی که همراه مادرانشان در سلولای انفرادی بودن، من بزرگ کردم.
فریده گودرزی عضو مجاهدین خلق که از سال 1362 6 سال در حبس جمهوری اسلامی بوده است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ایروان از قصد امضای توافق با باکو برای حل اختلافات مرزی اطلاع داده است. میانجیگری مذاکره بر عهده مسکو گزارده شده است. اپوزیسیون دولت ارمنستان با امضای هر گونه سند پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی مخالفت کرده است. آنا رایسکایا.
یک ماه مانده به انتخابات زود هنگام پارلمانی در ارمنستان، مخالفان دولت مجدداً دست به اعتراض زدند. اپوزیسیون ارمنستان قصد نیکول پاشینیان، قایم مقام نخست وزیر این کشور، برای امضای توافق جدید با آذربایجان را محکوم کرد، اما پارلمان نتوانست در این رابطه بیانیه تصویب کند. پنجشنبه مخالفان دولت در مقابل ساختمان پارلمان تظاهرات کردند و عده‌ای از آنها دستگیر شدند. نیکول پاشینیان که پس از امضای توافق صلح با آذربایجان برای پایان جنگ پاییز گذشته ناچار به استعفا شد و به عنوان رئیس دولت موقت اداره امور ارمنستان را بر عهده دارد، پنجشنبه اعلام کرد توافق اولیه با آذربایجان با میانجیگری شرکای بین المللی به دست آمده که کاملا در راستای منافع ارمنستان است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، روسیه مشوق اصلی این توافق بوده. دولت ارمنستان یک هفته پیش نظامیان آذربایجان را متهم کرد که به خاک این کشور تجاوز کردند. پنجشنبه نیکول پاشینیان گفت 500 تا 600 نظامی آذربایجانی همچنان در خاک ارمنستان حضور دارند و وضعیت متشنج است. به گزارش ریا نوویستی، همان روز ارتش ارمنستان به تیراندازی از سمت نیروهای آذری با شلیک‌های هشدار پاسخ داد. ارمنستان در پی تنش‌های اخیر با آذربایجان از سازمان امنیت پیمان جمعی درخواست حمایت سیاسی و در صورت نیاز کمک‌های سیاسی نظامی کرده بود. نیکول پاشینیان، قائم مقام نخست وزیر ارمنستان، اعلام کرد کشورش از روسیه نیز خواسته در چارچوب توافق دو جانبه همپیمانی کمک نظامی ارائه دهد. اما سخنگوی کرملین سوالات خبرنگاران درباره واکنش رئیس جمهور روسیه به این درخواست را بی پاسخ گذاشت. به گزارش روزنامه کامرسانت، درخواست ارمنستان از سازمان پیمان امنیت جمعی نیز رد شده. چهارشنبه رئیس جمهور روسیه طی تماس‌های جداگانه تلفنی با رهبران ارمنستان و آذربایجان بر ضرورت حل اختلاف‌ها از طریق سیاسی دیپلماتیک تأکید کرد. آذربایجان اتهام تعرض به خاک ارمنستان را رد کرده و اصرار دارد نظامیانش در قلمرو مستقر شدند که در جریان جنگ 44 روزه از اشغال ارمنستان آزاد شده بود. طی این جنگ ارمنستان کنترل بخشی از قره‌باغ به همراه تمامی 7 منطقه اطرافش که 30 سال پیش تصرف کرده بود را از دست داد. پنجشنبه الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان تأکید کرد چنانچه طرف ارمنی اراده سیاسی داشته باشد، توافق صلح بین دو کشور در اسرع وقت قابل دسترسی است. پیشنویس توافق جدید بین ارمنستان و آذربایجان هنوز علنی نشده، اما چهارشنبه بخش های از آن در برخی کانال های تلگرامی منتشر شد و بر اساس آن قرار است ایروان و باکو تا 10 روز دیگر نمایندگان خود را برای کمیسیون مشترک تعیین مرز معرفی کنند و طی ماه آتی میلادی نخستین نشست این کمیسیون برای حل و فصل تمام مسائل موجود برگزار خواهد شد. بر اساس این پیشنویس، روسیه میانجیگر و ارائه دهنده خدمات مشاوره به ارمنستان و آذربایجان خواهد بود. آن نرایسک، رادیو فردا.
42 سال بعد از جمهوری اسلامی، ورزش بانوان ایران هنوز اندر خم یک کوچه. فریبرز غریب.
مرحله دوم اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال زنان ایران برای حضور در چند بازی تدارکاتی در کشور بلاروس امروز شنبه زیر نظر مریم ایران دوست و دستیارانش در تهران آغاز می شود. تیم ملی فوتبال زنان ایران بعد از حدود 2 سال تعطیلی از هفته پیش با برپایی اولین اردو دوباره اعلام موجودیت کرد. مریم ایراندوست سرمربی تیم ملی زنان ایران در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت آینده این تیم میگوید:
امیدوارم که همینطوری پیش بره تا ما بتونیم 5 سال آینده، امسال 1405، بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، اما اردوهامون لغو نشه، لیگ منظمی داشته باشیم، فیلم برداری از مسابقات داشته باشیم. همه اینها نیاز هستش که تا بتونیم موفق باشیم.
شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال هم روز گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی تلویحاً توپ بی‌توجهی به فوتبال زنان طی چندین سال گذشته را به زمین مسئولان قبلی این فدراسیون انداخت و گفت:
چون همین بانوان رو 2 سال 3 سال همین بحث بانوان به فراموشی سپرده شده. ما حداقل اومدیم گفتیم بابا نسبت به دوره قبل کمتر به اینها ظلم بشه. خب این نکته‌ایه. شما می‌بینن بانوانی که در یک مهمانسرا هم نبودن امروز می‌بینن در هتل، امروز به رنکینگ برمیگردن. خیلی بده برای فوتبال ملی که بانوان ما خوشحال بشن از این که متحد شکل شدن لباسشون. این برای خود من واقعا خیلی برای من دردآور بود.
در اولین روز رقابت‌های تکواندوی کسب سهمیه المپیک در شهر عمان پایتخت اردن روز جمعه، اولین نماینده ایران در بخش زنان مهلا مؤمنزاده در وزن منهای 49 کیلو با 1 برد و 1 باخت موفق به حضور در فینال نشد و نتوانست سهمیه المپیک را در این وزن کسب کند. در ادامه این پیکارها امروز شنبه ناهید کیانی دومین تکواندوکار زن ایران به روی شیابچانگ خواهد رفت. و رأی سنگین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد 2 بازی پرسپولیس سپاهان و پرسپولیس استقلال که محرومیت‌های انضباطی و مالی چند بازیکن از این 3 تیم را در پی داشت موجب اعتراض این باشگاه‌ها شده. مسئولان باشگاه پرسپولیس به طور رسمی در این مورد اعتراض خود را به فدراسیون فوتبال اعلام کردند و مسئولان استقلال و سپاهان هم قرار است امروز شنبه به احکام محرومیت‌ها اعتراض کنند. کمیته انضباطی به دلیل دعوا و توهین و جنجال در این 2 مسابقه علاوه بر محرومیت برخی از بازیکنان این 3 تیم، بازیکنان و این 3 باشگاه را هم به پرداخت مبلغی حدود 1 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک بیش از 3,400,000 تن هست، نزدیک 3.5 میلیون تن. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان به بیش از 166 میلیون مورد رسیده که از آن میان مجموعاً بیش از 147 میلیون تن در جهان تا کنون طی 1.5 سالی که از شیوع واگیری کرونا در عرصه بین المللی می گذارد بهبود یافتند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. برنامه این هفته به اعتصاب 1200 کارگر معدن آسمینون در شهرستان منوجان در جنوب کرمان در هفته گذشته اختصاص دارد، یعنی سومین اعتراض صنفی آنها در کمتر از یک سال گذشته. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. گروه تلگرامی کارکنان قرارداد مدت موقت شرکت نفت گچساران از آنچه بی‌عدالتی در قبال نیروهای قرارداد مدت موقت نامید انتقاد کرد. در این کانال تلگرامی از جمله به اعمال نشدن فوق‌العاده‌های مربوط به کارمندان، پرداخت نشدن حق بدی آب و هوا، در نظر گرفته نشدن سوابق و مدارک تحصیلی از بدو قرارداد، اجرا نشدن قانون همسانسازی حقوق و همچنین طرح طبقه بندی مشاغل اشاره شده است. در یکی دو سال اخیر اعتراض‌های صنفی بسیاری از سوی نیروهای شاغل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران انجام شده است. رانندگان دستگاه‌های راه‌سازی شرکت نفت در ایستگاه تقویت دهلوران در استان ایلام اعتصاب کردند. آنها به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود اعتراض داشتند. کارگران کارخانه هپکو عراق از صدور آیین‌نامه و مجوز برای واردات ماشین‌آلات معدنی انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران هپکو مدت هاست که از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خانه معدن و نمایندگان مجلس خواستند واردات ماشین‌آلات معدنی متوقف شود. در این ارتباط هم شورای اسلامی کار هپکو نامه‌ای به تمام مسئولان از جمله سران سه قوا نوشته، اما به رغم اینها هنوز به طور مرتب مجوز واردات ماشین‌آلات صادر می‌شود. آن هم ماشین‌آلاتی که به نوشته ایلنا توان ساخت آنها در هپکوی عراق وجود دارد. کارگران کارخانه سیمان جوین در سبزوار خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. به گزارش ایلنا، پرداخت حداقل دستمزد و حق اولاد، صدور فیش حقوقی، دریافت اضافه کار و طرح طبقه بندی مشاغل از دیگر مطالبات کارگران هستند. پیش از این کارگران کارخانه سیمان جوین برای حدود یک هفته اعتصاب و تجمع کرده بودند. ایلنا به نقل از منابع کارگری نوشت که پس از این اعتراض و وعده کارفرمای برای رسیدگی به مطالبات کارگران، شورای جدید کارگری این کارخانه تشکیل شد و پیگیری مطالبات را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس این گزارش، در پی مذاکره این شورا با کارفرما صورت جلسه 17 بندی برای اجرا امضا شد. یکی از بندهای این صورت جلسه به نوشته ایلنا آن است که کارگران حق تعطیل کار، تجمع و اعتصاب ندارند. جمهوری اسلامی اعتصاب را غیرقانونی می‌داند و در این ارتباط گزارش‌هایی درباره برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران معترض انجام شده است، اما این برخوردها مانع از گسترش اعتراض‌های کارگری و صنفی در سالیان اخیر نشده است. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، توافقنامه بین کارفرما و شورای کارگری را یک بدعت توصیف می‌کند.
در عوض این تعهدی که از کارگرها گرفتن که اعتصاب نکنن، که در واقع یه نوع تبانی بین همون شورای اسلامی بوده و کارفرما، اینکه چه چیزی به کارگرها دادن توی گزارشات خبری اشاره‌ای نشده. ولی به طور کلی اصلا این که کسی تعهد بگیره از کارگر که اعتصاب نکنه، این چیزی هستش که کارگر رو از تمام حقوقش انگار سلب کرده. برای اینکه کارگر وسیله‌ای وقتی که حقوقش رو نمیتونه از طریق قانونی پیگیری کنه و قوانین هم بر علیه اون تغییر کردن، تنها راهی که براش میمونه اعتصاب و اعتراض و تجمع است. حالا اگر که این هر برم و این وسیله هم از دست کارگر بگیرن، وقت کارگر که نمیتونه از حقوق خودش دفاع بکنه. و تو این کارخونه همی از همین گزارش مشخص میشه که کارفرما خیلی از حقوق صنفی کارگرها را رعایت تا حالا نمی کرده، یعنی کارفرما سابقه رعایت نکردن حقوق صنفی کارگرها را از پیش داشته و این اعتراضات هم به خاطر اون رعایت نشدن مسائل صنفی اتفاق افتاده. امکان پذیر نیست به نظر من، یعنی اینکه کارگر نمیتونه تنبیه هم چیزی بده، ولو اگر اینکه کسی هم از جانب کارگر مثلا همون شورای اسلامی ورداره چنین تعهدی رو بده به کارفرما، قابلیت اجرایی نداره. ولی اینکه وضعیت یه جوری کارگر بالاخره وقتی که حقوقش ندن باید از این وسیله استفاده بکنه. الان مسئله برسر اینه، شورای اسلامی یا هیچ تشکل دیگه کارگری هم این حق نداره که به طور کلی تعهد بده به کارفرما که احتساب نخواهد کرد. یعنی کارگرها وقتی که به خواسته هاشون نرسن از طریق معمول، از طریق گفتگو و مذاکره، اینها مبادرت به احتساب نخواهند کرد. این کلن از اساس غلطه. و نکته دیگه هم که در این حرکت هست به نظر من که یه مقداری میتونه کار همون شورای اسلامی کار باشه، اونم این هستش که همون برجسته کردن رئیسی هست به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و تو اون پلاکارتی که گرفتن. تصور نمی کنم کارگرای معمولی چنین کاری رو بکنن، ولی این کار به نظرم کار همون شورای اسلامیه که واقعا برای اینکه بتونن خودشون رو تثبیت کنن و جا بندازن و بین البته مقامات نه بین کارگرها به هر وسیله متوسل میشن.
معلمان کارنامه سبز از سراسر ایران در تجمع چندی روزه خود در مقابل مجلس و سپس وزارت آموزش و پرورش خواستار روشن شدن وضعیت استخدام خود شدند. کارنامه سبزها در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش معروف به آزمون ماده 28 شرکت کرده و برگزیده شدند، اما به گفته آنان برنامه از سوی این وزارتخانه برای استخدامشان وجود ندارد. حدود 60 تن از رانندگان خطوط BRT در اعتراض به عدم بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت واحد در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، 3 تن از اعضای سندیکا در دیدار با مسئولان شورای شهر تهران خواستار تحقق مطالبات موبقه این رانندگان شدند. به گفته این اعضای سندیکا، مهمترین مطالبه رانندگان بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل است. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، در پی این گفتگوها قرار شد دیداری بین مدیریت شرکت واحد، مسئولان شورای شهر و نمایندگان سندیکا برای بررسی این موضوع تشکیل شود. به گفته این سندیکا، اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل میتواند تاثیر بسیار زیادی در افزایش دستمزد کارگران و رانندگان شرکت واحد داشته باشد. آخرین بار که طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران و رانندگان شرکت واحد اجرا شد پس از اعتصاب‌های 4 دی و 8 بهمن سال 84 بود و پس از آن طرح طبقه‌بندی مشاغل از فروردین 85 به اجرا درآمد. رانندگان کامیون‌های کمپرسی در عراق در استان مرکزی دست کم به مدت 5 روز در مقابل یکی از سیلوهای توزیع نهادها در این شهر تجمع کردند. رانندگان نبود مکانی مشخص برای اعلام بار و ساماندهی نوبت بار و همکاری نکردن سازمان راهداری برای پیگیری این امور و همچنین مطالبات صنفی را دلیل تجمع خود اعلام کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
فتا کارگر معدن آسمینون منوجان در جنوب استان کرمان چند روز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد فروردین و حق بیمه و نیز شرایط کاری خود بخشی از جاده ترانزیتی از اسکله شهید رجایی بندرعباس به افغانستان در این منطقه را مسدود کردند. آنها پیشتر در این شهرستان راهپیمایی و به شرایط شغلی خود اعتراض کرده بودند. کارگران همچنین علیه فرماندار منوجان شعار دادند. میثم آل مهدی، فعال کارگری ساکن یونان:
در شهرهای کوچیک که الان میبینیم، مثلا برای مثال شهر کوچیکی مثل اسدویه، شهر کوچیکی مثل شهرهای کرمان داریم نگاه میکنیم، و حتی جوفیر در ماهای گذشته، جوفیر هم که میبینیم، اینها همه شهرهای کوچیک اما صنعتی هست و یک مقدار زیادی از شهرها درگیرن با مسئله کارگری. و اینم اگر توجه بکنیم، خود این معادله شهرهای کوچیک که به حاشیه رونده شد